ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. برای سومین روز متوالی تظاهرات ضد آمریکایی در شهرهای بزرگ افغانستان ادامه یافت. ژاپن خرید نفت از ایران را کاهش می‌دهد. و مذاکرات نمایندگان آمریکا و کره شمالی بر سر برنامه هسته‌ای آن کشور آغاز شد. روز پنج شنبه در کابل و چندین شهر بزرگ افغانستان تظاهرات ضد آمریکایی ادامه یافت. سه روز پیش صدها تن از افغان‌ها در کابل و جلال آباد در اعتراض به سوزاندن قرآن در پایگاه بگرام دست به تظاهرات زدند و در روزهای اخیر موج تظاهرات اعتراضی به دیگر شهرهای افغانستان هم کشیده شد. کاخ سفید واشنگتن، وزارت دفاع آمریکا و فرماندهی ناتو از سوزاندن غیرعمدی چندین جلد قرآن در پایگاه بگرام عذرخواهی کرده و آن را اشتباه خواندند. به گزارش رسانه‌های ژاپن، دولت این کشور در صدد است حجم خرید نفت از ایران را حدود 20% کاهش دهد. در روزهای اخیر مقامات آمریکا و ژاپن مذاکرات فشرده‌ای را برای کاهش خرید نفت از ایران و چگونگی تامین انرژی مورد نیاز ژاپن انجام دادند. ژاپن از آمریکا خواسته است در قبال اجرای تحریم نفت ایران، واشنگتن از مجازات شرکت‌های ژاپنی که با ایران روابط تجاری دارند خودداری کند. ژاپن سومین واردکننده بزرگ نفت در جهان است و سال گذشته حدود 9% از نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد کرد. بیش از 45% از نفت صادراتی ایران به سه کشور ژاپن، چین و هند فروخته می شود. امروز پنج شنبه نمایندگان آمریکا و کره شمالی گفتگوهای مستقیم بین دو کشور بر سر برنامه هسته‌ای پیونگیانگ را آغاز کردند. نشست امروز نخستین دیدار مقامات دو کشور پس از مرگ کیم جونگ ایل، رهبر سابق کره شمالی به شمار می‌رود. هدف از این گفتگوها سرگیری مذاکرات هسته‌ای با رهبران جدید کره شمالی است. آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و کره جنوبی کشورهایی هستند که تاکنون در نشست‌های مختلف تلاش کردند رهبران کره شمالی را به خلع سلاح هسته‌ای متقاعد سازند. در سال 2009 کره شمالی از شرکت در مذاکرات هسته‌ای خودداری کرد و به دنبال آن دومین آزمایش هسته‌ایش را انجام داد. روز پنجشنبه کشته شدن دو خبرنگار فرانسوی و آمریکایی به همراه شماری از غیر نظامیان در شهر هومس در سوریه با موجی از محکومیت همراه بوده است. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این رویداد را جنایت خواند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آن را نمونه دیگر از وحشیگری بی‌شرمانه رژیم اسد نامید و وزیر خارجه بریتانیا هم گفت دنیا باید تلاش‌هایش را برای متوقف کردن وحشت آفرین این بشار اسد مضاعف کند. روز چهارشنبه اصابت خمپاره به محل سکونت چند خبرنگار در شهر هومس به کشته شدن ماری کالوین، خبرنگار با سابقه آمریکایی، و رمی اوشلک، عکاس فرانسوی، و زخمی شدن چند خبرنگار دیگر انجامید. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، قرار است امروز در لندن با حنا ربانی کهر، وزیر خارجه پاکستان، دیدار و گفتگو کند. این دیدار در شرایطی انجام می شود که پس از کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در حمله یه هواپیمای بی سرنشین آمریکا در ماه نوامبر، روابط واشنگتن اسلام آباد از سه ماه پیش پرتنش بوده است. در ساعت 14:03:50 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. در ادامه از شما دعوت میکنم برنامه مجله اقتصادی رو تکرارش رو بشنوید. تا ساعتی دیگه و خبرهای دیگه با ما بمانید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. اختلاف میان مسئولین دولتی بر سر نرخ رشد اقتصادی در ایران. آغاز محاکمه متهمین به اختلاس بزرگ در تهران. ایران شیر نفت را بر روی دو کشور اروپایی می‌بندد. با توافق کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای پرداخت یک وام 130 میلیارد یورویی به یونان. پیش از پرداختن به گزارش ها به چند خبر اقتصادی با همکارم فهیمه خضر حیدری گوش کنید.
به نوشته روزنامه شرق، جنون قیمت در بازار گوشت سرانجام پای دامهای پاکستانی را به ایران باز کرد. به نوشته شرق، سازمان دامپزشکی مجوز واردات دام زنده از پاکستان را صادر کرده است. این در حالی است که دامهای پاکستانی از لحاظ آلودگی به بیماری تب کنگو رتبه نخست را در منطقه دارند. شرق به نقل از محسن دستور، رئیس سازمان دامپزشکی می نویسد در 9 ماهه اول امسال 132,500 رأس گوسفند زنده از کشور ارمنستان وارد شده است و اکنون مرزهای سیستان و بلوچستان برای واردات دام زنده از پاکستان هم بازگشای شده است. به نوشته شرق، وارد کنندگان گوشت که چند ماه پیش و با دلار 1100 تومانی اقدام به واردات گوشت می کردند، امروز به واسطه نوسانات نرخ ارز و افزایش جهانی قیمت گوشت و مواد پروتئینی سودهای بیشتری را به انتظار نشستند. به نوشته این روزنامه، سال گذشته تولید گوشت قرمز در کشور حدود 830 هزار تن بود و پیشبینی می شود که امسال این میزان به 865 هزار تن برسد که این میزان به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز داخلی نیست. محاکمه متهمان به اختلاس بزرگ از روز شنبه در تهران آغاز شد. دادستان در کیفرخواست خود فعالیت شرکت توسعه امیر منصور آریا را مصداق یک باند سازمان یافته خواند که امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. عباس جعفری دولت آبادی در کیفرخواست خود گفت متهمان در سال 85 اقدام به تأسیس شرکت توسعه امیر منصور آریا کردند و با پرداخت رشوه و ارتباطات نامشروع در کمتر از یک دهه به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شدند. دادستان با اشاره به حجم بالای فعالیت‌های این گروه گفت پرونده حاضر مصداقی از یک باند متشکل و سازمان یافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. همزمان با آغاز دادگاه رسیدگی به این پرونده، جناح‌های سیاسی حاکم یکدیگر را متهم به فراهم کردن زمینه این فساد بزرگ می‌کنند. روزنامه ایران که از آن از سوی مخالفان دولت به عنوان ارگان منحرفین یاد می‌شود، نوشت نخستین جلسه دادگاه بزرگترین فساد اقتصادی در حالی برگزار شد که پیش از این جریان‌های سیاسی خاص تلاش بسیار کرده بودند تا با ادعاها و اظهارات واهی این پرونده را به نوعی به دولت ارتباط داده و از آن علیه رئیس جمهور و اطرافیانش سوء استفاده کنند. در گزارش روزنامه ایران آمده است که محمود رضا خاوری مدیرعامل برکنار شده بانک سپه توسط دولت نهم که پس از اعمال فشارهای مختلف به ریاست بانک ملی رسید، حمایت 170 تن از نمایندگان مجلس را در کارنامه خود داشت و از حمایت‌ها و پوشش‌های گسترده سایت خبری فارس هم برخوردار بود. ایران می نویسد چطور آقای خاوری به مدت 12 ساعت تحت بازجویی قرار گرفت اما دستگاه قضایی و امنیتی اجازه دادند تا او از طریق قانونی و به راحتی از مرزهای هوایی کشور خارج شود. سایت خبری جهان نیوز که مقاله ایران را بازنشر کرده می نویسد اکنون باید دید تهمت‌های سنگین روزنامه ایران به نهادهای امنیتی و قضایی با چه واکنشی روبرو خواهد شد و آیا چنگال قانون گریبان مدیران این روزنامه جنجال ساز را هم خواهد گرفت؟ یونان موقتاً از ورشکستگی نجات یافت و وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا دوشنبه شب پس از ماه‌ها و هفته‌ها بحث و بررسی سرانجام با پرداخت 130 میلیارد یورو برای نجات یونان توافق کردند. مقام‌های اتحادیه اروپا امیدوارند با پرداخت این کمک به یونان، این کشور بتواند ساختار اقتصادی خود را اصلاح و در راه تولید و رشد اقتصادی گام بردارد. لوکاس پاپادئوس، نخست وزیر یونان، با استقبال از این تصمیم اتحادیه اروپا آن را تصمیمی خواند که یونان از آن راضی است. این توافق پس از آن به عمل آمد که طلبکاران خصوصی یونان یعنی بانک‌های اروپایی حاضر شدند بیش از نیمی از طلب‌های خود از یونان را به این کشور ببخشند و به جای 100 میلیارد یورویی که پیش از این قبول کرده بودند از 107 میلیارد طلب خود چشم پوشی کنند. از سوی دیگر بانک‌های خصوصی مجبور شدند نرخ بهره‌ای پایین‌تر برای طلب‌های خود بپذیرند که در مدت 30 سال یونان آنها را باز پرداخت خواهد کرد. نرخ بهره طلب‌های بانک‌ها در آغاز 2% است و به تدریج بالا خواهد رفت و در سال 2020 به 4.3% خواهد رسید. در مقابل کشورهای اتحادیه اروپا باز پرداخت طلبهای بانک‌ها و دیگر مؤسسات خصوصی را تا سقف 30 میلیارد یورو تضمین کردند. سیاست‌های ریاضت‌کشانه در یونان همچنان ادامه خواهد داشت و هنوز به پایان نرسیده است، مشکلی که با مقاومت شدید شهروندان یونانی روبروست. منتقدان اما همچنان این شیوه حل بحران مالی یونان را محکوم به شکست می‌دانند، چرا که به گفته آنها باعث رونق اقتصادی یونان نمی‌شود، بلکه این کشور را در گردونه‌ای از ریاضت‌کشی و از دست دادن هرچه بیشتر توان اقتصادی گرفتار می‌کند. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور اتحادیه اروپا، درباره اهمیت این توافق به رادیو فردا میگوید:
اهمیت عمده این تصمیم اینه که بازار، به خصوص بخش خصوصی که بیش از 150 میلیارد یورو به یونان وام دادن، این بانک‌ها بسیار نگران تعویق‌ها و تأخیرهایی بودند که اتحادیه اروپا در چارچوب دادن اعتبار و وام بیشتر به یونان انجام داده بود. در این چارچوب یک مقداری بازار رو آروم کرد و وام های جدید یه مقدار آسان تر کرد برای یونان، اما برای خود یونان ما باید توجه کنیم که این یک گام کوچکی به سوی مدیریت کلی مشکلات یونانه و زیاد نمد ما اینو بزرگ کنیم. از نظر گام مثبتی بود و گام خوبی بود، ولی هنوز انتظارهای بسیار جدی از آتن میره در چارچوب انجام دادن برنامه های ریاضتی بعدی. در اصل ما در بهترین سناریو به عنوان یک فصل مثبتی به سوی راه حل، اما اینکه این راه حل الان انجام شده یا حتی فصل اول اون راه حل نهایی، من فکر نمی کنم که اینطور باشه.
در ایران همچنان بر سر آمارها و از جمله نرخ رشد اقتصادی سالانه اختلاف است. محمود احمد نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، که 7 ماه پیش نرخ رشد اقتصادی ایران را بیش از 10% اعلام کرده بود، 2 هفته پیش هنگام ارائه لایحه بودجه سال 91 به مجلس، نرخ رشد سالانه اقتصادی را برای سال 89 بیش از 7% اعلام کرد. در روزهای گذشته اما هم وزیر اقتصاد و هم رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ رشد سالانه اقتصادی ایران در سال 89 را بیش از 5% اعلام کردند. این آمارهای متفاوت در حالی اعلام می شود که صندوق بین‌المللی پول در تابستان گذشته نرخ رشد اقتصادی در ایران را کمی بیش از 3% ارزیابی کرد. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم که به کدام یک از این آمارهای مقامهای دولتی میتوان اعتماد کرد. فریدون خاوند:
من فکر میکنم که هیچ کدوم، چون ایران یکی از معدود کشورهای جهان هست که بر سر مهمترین شاخصهای اقتصادیش اختلاف نظر وجود داره، اون هم با چنین ابعادی. شما اگر به کشورهای اروپایی مراجعه بکنین، اگر به ایالات متحده آمریکا مراجعه بکنین، اگر حتی به بخش مهمی از کشورهای در حال توسعه مراجعه بکنین، میبینین که بر سر شاخصهای بسیار مهمی مثل نرخ رشد، نرخ تورم و بازرگانی خارجی اختلاف نظر وجود نداره و همه گروه‌ها و احزاب و شخصیت‌های سیاسی به هر گرایشی که وابسته باشند، نرخی رو که از طرف مراکز آماری این کشورها منتشر میشه قبول میکنند به عنوان نرخ تعیین شده از طرف منابع کارشناسی. در ایران بر سر این موضوع، همونطور که خودتون گفتین، اختلاف نظرهای شدیدی وجود داره که فاصلش بعضی موقع 4 واحد، 5 واحد، 6 واحد هست، اون هم در مقابل در مورد شاخصی که این همه اهمیت داره، یعنی در واقع شاخص پایه‌ای یک اقتصاد، نرخ رشد، یعنی کل کالاها و خدماتی که طی مدت یک سال در یک کشور تعیین شده و نسبت این مقدار در رابطه با سال گذشته. و در واقع بسیاری از شاخصهای اقتصادی مهم مثل نرخ بیکاری در رابطه با این شاخص اصلی تعیین میشن. هیچ کدوم از اینها رو نمیشه ملاک قرار داد، باید مراجعه بکنیم به اسناد مختلفی که از طرف منابع مستقل جمهوری اسلامی منتشر شدن و یا به آمار سازمانهای بین‌المللی.
ولی خب اینکه دولت این آمارها رو منتشر نمیکنه و یا آمارهایی مطرح میکنه که خوشایند به نظر بیان، باید انگیزه ای داشته باشه. چه انگیزه میتونه پشت این نوع آماردهی و این نوع اطلاع رسانی باشه؟
ببینین، قانون برنامه 5 ساله پنجم مقرر میداره که از اول سال 1390، سالی که ما درش به سر میبریم، مرکز آمار ایران به جای بانک مرکزی مسئولیت تولید داده های اقتصادی رو بر عهده بگیره. مرکز آمار در مورد نرخ رشد اظهار نظر نمیکنه، در مورد بقیه شاخص های اصلی اقتصادی هم اظهار نظر نمیکنه. بانک مرکزی جمهوری اسلامی که دست کم تا آخر سال 1389 مسئول انتشار آمار و داده های اقتصادی بود، الان مدت 4 ساله که از انتشار آمار نرخ رشد خودداری میکنه. حالا چه عواملی پشت سر این هست؟ مسئله اصلی این است که قدرت‌های رقیب سیاسی در مورد مسائل مربوط به آمار و داده‌های اقتصادی با هم رقابت می‌کنند و اگر آقای احمدی نژاد نرخ رشد اقتصادی ایران رو 10% و بعداً بالای 7% اعلام می‌کنه، در واقع می‌خواد از کارنامه خودش دفاع کنه. اگر آقای توکلی به این آمار اعتراض می‌کنه، اون هم می‌خواد به اصطلاح در مورد انتخابات و جایگاه سیاسی خودش بر این آمار تکیه بکنه. و مهمتر از همه اینه که از مردم عادی، از افکار عمومی این آمار رو مخفی بکنن. ولی این وضعیت بسیار خطرناکی رو به وجود میاره، چون نه فقط بازیگران بخش خصوصی به آمار احتیاج دارن، خود سازمان‌های دولتی هم به آمار دقیق احتیاج دارن. و وقتی که در مورد شاخص‌های اقتصاد کلان ایران این همه اختلاف نظر وجود داشته باشه، چطور ممکنه که کسانی که سکان اقتصاد ایران رو در دست دارن و کسانی که بازیگر صحنه اقتصادی هستند بتونن تصمیم گیری بکنن؟
یک شاخص آقای خاوند که میشه بهش تا حدودی اتکا کرد، این آماری است که هفته پیش درباره 400 شرکت بزرگ ایران منتشر شد که گفته شد میزان فروش این 400 شرکت در سال 89 230,000 میلیارد تومان بوده. با مقایسه این مبلغ با میزان بودجه شرکت‌های دولتی که بخش اعظمش در اختیار همین شرکت‌ها 400 شرکت قرار می‌گیره، نشون میده که در حقیقت این شرکت‌ها چندان سودآور نبودند. یا اینطور نیست؟ یعنی اگه مقایسه کنیم موقعیت این شرکت‌ها رو که مهمترین بخش در واقع صنعت ایران هستند با مجموعه اقتصاد، می‌بینیم که سودآور نبودن این شرکت‌ها خودش یه شاخص مهمه که صنعت ایران و اقتصاد ایران گرفتار مشکل است یا نه؟
اولا در مورد همین آمار هم تردیدهای زیادی وجود داره و به هر حال آماری نیست که ما بتونیم روش تکیه بکنیم، به خاطر وضعیتی که در مورد کل مسائل آماری ایران وجود داره. در مورد اینکه بخش بزرگی از شرکت‌های دولتی ایران ضرر میدن، در این مورد هم تردیدی نیست، به خاطر اینکه کافیه که ما به آماری که در لایحه بودجه اخیر آقای احمدی نژاد به این شرکت‌های دولتی اختصاص پیدا کرده نگاه بکنیم و می‌بینیم که بخش بسیار بسیار بزرگی از بودجه کشور اختصاص داره به این شرکت‌ها و در واقع سهم این شرکت‌ها در بودجه کشور مشخص نیست. یعنی به نظر میرسه که این شرکت‌ها نه فقط به بودجه کشور کمک نمی‌کنن، بلکه باری هم هستن بر بودجه کشور و کمک می‌کنن به اینکه کسری بودجه در ایران افزایش پیدا بکنه. در مجموع من چیزی رو که میتونم در این مورد بگم اینه که اولا این آمار درش تردیده و در ثانی سهمی که در بودجه کشور به اینا اختصاص داده شده نشون میده که در واقع اینها بیشتر از بودجه کشور استفاده میکنند تا اینکه به بودجه کشور کمک بکنند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
ایران به گفته مقامات دولتی پیش دستی کرد و در سرمای زمستان شیر نفت را بر روی اروپایی ها بست. پس از اعلام تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم خرید نفت از ایران، ایرانی ها به حساب خودشان زرنگی کردند و گفتند چرا منتظر تحریم بشویم؟ ما همین الان و در سرمای زمستان صادرات نفت را به اروپا قطع می کنیم تا اروپایی ها بفهمند با کی طرف هستند. رستم قاسمی وزیر نفت هم میگوید ما مشکلی برای صادرات نفت نداریم.
ما کمتر از 20% نفت ایران به اروپا صادر میکنیم و برای صادرات این 20% اصلا مشکل نداره. ما الان مشتری داریم. هیچ نفتی هم نه روی آب داریم نه در ذخایر، فعلا چیز موجود نداریم.
و صدور نفت به چند کشور را قطع میکنیم.
بعضی از کشورها رو ما نفتشون رو قطع میکنیم، حتما این کار رو خواهیم کرد.
احمد توکلی نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم میگوید ایران شرطهای تازه‌ای برای اروپایی‌ها گذاشته است که اگر قبول کنند ایران به آنان نفت میفروشد.
سه تا شرط گذاشته دولت ایران که یکیش اینه که قراردادها رو حداقل 3 ساله ببندن و ماده‌ای برای وقت لغو قرارداد خاطر مسائل فورس ماژور تو قرارداد نگنجونن تا ما مطمئن باشیم که اگر نفت نفروشیم بازی سیاسی و زورگویی سیاسیشان متوجه ما نمیشه، وقت نفت رو بهشون خواهیم فروخت.
اما جنگ نفت ایران و اروپا به نفع و ضرر کیست؟ اروپا تنها 6% نفت مورد نیاز خود را از ایران می خرد، در حالی که ایران 1/5 نفت خود را به اروپا صادر می کند. ژاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت به رادیو فردا می گوید خود چگونگی تصمیم گیری نشان می دهد که قطعا اتحادیه اروپا همه جوانب سود و ضرر تصمیم خود مبنی بر تحریم خرید نفت از ایران را ارزیابی کرده است.
خود این نیاز 18% فروش نفت ایران به اتحادیه اروپا و نیاز 6% واردات نفت این اتحادیه از ایران تناسب نشون میده. در واقع در زمانی که موازنه قوا مطرحه، ضعیف بیشتر نیازمنده به کوتاه آمدنه. مشتریان جدید در دنیای سیاسی از این نقطه ضعف رژیم حاکم بر ایران به خوبی واقفن. برای این هست که ابزار اعمال فشار و تقاضای باج بیشتر در قبال ایران هم در دسترسشونه. در حالی که مسئولین این نظام اعتقاد دارن که به ارزان فروشی نفت به دلیل تحریم ها دست نمیزنن، خبرگزاری فارس در 25 دی ماه امسال به نقل از نشریه بلومبرگ می نویسه که ایران بهای نفت خام خود رو برای تحویل در ماه فوریه برای مشتریان آسیایی کاهش داده و میگه که شرکت ملی نفت برای تحویل نفت سبک صادراتی خودش حدود $2.26 در هر بشکه تخفیف قائل شده و همچنین در زمینه نفت خام سنگین هم با کاهش قیمت روبرو. یعنی در واقع الان وضعیت به نحوی رسیده که به نقل صادرکنندگان اروپایی غلات، ایران به دنبال خرید غلات با استفاده از نفته و قبل از نفت ایران رو تحریم بکنه، مثلا شرکت توتال از چندین ماه قبل نفت عربستان رو جایگزین کرده و این خبرها خودش نشانگر این است که وابستگی نفت رژیم ایران به اتحادیه اروپا بیشتره و ایران در موقعیت متاسفانه ضعیف‌تری قرار داره. این خریدار ممکنه الان چین یا هند باشن. اگر در این توازن قوا اونها از نقطه ضعف ایران مطلع نبودن، نیاز پیدا نمی کرد که دولت ایران این تخفیف رو قائل بشه برای خریداران آسیایی و حتی حاضر بشه به شرایطی که معمولا در زمان جنگ معاوضه تعاطری و پایا پای نفت و کالا انجام میگیره که میدونیم هم اینا دراز مدت نیست.
در واکنش به تصمیم ایران مبنی بر قطع فوری صادرات نفت به اروپا، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده است که شرکت‌های نفتی فرانسه در چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا که ماه گذشته علیه صادرات نفت ایران و بانک مرکزی این کشور وضع شد، خود از حالا خرید نفت از ایران را متوقف کردند. به زودی بهای بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در ایران گران می‌شود. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش قیمت برخی از حامل‌های انرژی نظیر بنزین و گاز در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت که یارانه‌ای تعلق گرفته به این حامل‌های انرژی کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بخشی از یارانه‌های حامل‌های انرژی که به نوعی هم اکنون مشمول دریافت یارانه هستند کم می‌شود. هنوز به طور دقیق مشخص نیست که در فاز دوم قیمت حامل‌های انرژی تا چه اندازه افزایش پیدا می‌کند، اما مجلس شورای اسلامی اواسط بهمن ماه تصویب کرد که دولت محمود احمد نژاد حق ندارد که قیمت حامل‌های انرژی در سال 90 را بیش از 20% افزایش دهد. آقای قزنفری در حالی روز دوشنبه از کاهش بخشی از یارانه حامل‌های انرژی در فاز دوم پرداخت یارانه‌ها گفت که روز پیش از آن وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود که پیش از هر گونه اقدامی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی یارانه نقدی افزایش می‌یابد. به گفته شمس‌الدین حسینی میزان یارانه‌ها به نسبت افزایش قیمت حامل‌های انرژی تعیین خواهد شد. همزمان با این خبرها دولت تلاش دارد برای کاهش بار پرداخت یارانه‌های نقدی دست کم 10 میلیون نفر را قانع کند که از دریافت یارانه منصرف شوند. محمود احمد نژاد دلیل این تقاضا از بخش مرفه یارانه‌گیران را اینچنین توضیح می‌دهد:
ما آمدیم بررسی کردیم، جامعه را به 10 قسمت تقسیم کردیم از نظر درآمدی. فرض کنید یه نفر ماهی 5 میلیون تومان درآمد داره، 4 نفرم هست میگیره 182,000 تومان. خب 182,000 تومان تو 5 میلیون تومان تأثیری نداره، تو 4 میلیون تومان تأثیری نداره، حتی تو 2 میلیون تومان هم تأثیری ندارد. یک کسی که 3 میلیون درآمد داره 182 تومان میشه 6% درآمد او، اما یک کسی که 360,000 تومان درآمد دارد این 180 تومان میشه 50% درآمد او. زندگیش زیر و رو میشود و به سمت عدالت است.
علی آقا محمدی که تا چند روز پیش معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رئیس جمهور بود میگوید دو دهک بالای جامعه حدود 15 میلیون نفر هستند که میتوانند از یارانه چشم پوشی کنند.
دو دهک بالایی ما میشه 15 میلیون نفر. بنابراین وقتی صحبت میکنیم دو دهک بالایی یعنی کسانی که در درآمدهای بالا هستند. دهک‌های بالایی 12 برابر دهک‌های پایینی درآمد دارن.
بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها هم درباره تعیین 10 میلیون نفری که از آنان قرار است تقاضای خود انصرافی شود میگوید:
از جمعیت 75 میلیون نفری ایران 10 میلیون نفر رو بنا به صلاح دید خودشون به عنوان خود انصرافی این درخواست رو ازشون خواهیم داشت. این سوال از ما شد که شما میگید خود انصرافی، ما چجور بررسی بکنیم یا خود ما که میخوایم جمع بندی بکنیم چجور جمع بندی بکنیم؟ باید ببینید یارانه دریافتی خانوار نه هر فرد، یعنی یه خانواده 4 نفره 4 ضرب در 45,500 تومان یه عددی میشه. اگر این عدد بین 5% تا 10% درآمدش هست میتونه این تلقی رو خودش داشته باشه که این خود انصرافی کامل حالش بشه.
اما ظاهرا تمام برنامه‌های دولت بدون جلب نظر مجلس صورت می‌گیرد. به گفته غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، دولت اطلاعات مربوط به اجرای مراحل بعدی اجرای قانون هدفمندی را به نمایندگان و حتی به شخص وی به عنوان رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی هم نمی‌دهد. آقای مصباحی مقدم دلیل این سیاست را ترس دولت از انتشار اخبار می‌داند که به گفته وی در صورت رسانه‌ای شدن دولت نمی‌تواند جمعش کند. آقای مصباحی مقدم درباره هدف دولت از اعلام افزایش مقدار یارانه‌ها می‌گوید دولت مایل است با پرداخت پول بیشتر مردم را به حضور در انتخابات ترغیب کند. به رغم ناروشنی‌ها درباره چگونگی افزایش میزان یارانه‌ها، دولت در نظر دارد میزان یارانه پرداختی به هر فرد خانوار را به 65 هزار تومان افزایش دهد. البته این قصد دولت است که در پیش از انتخابات مجلس اعلام شده است و معلوم نیست بعد از انتخابات تصمیم دولت چه باشد. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در گفتگوی خود با خبرگزاری مهر در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس جلوی تخلفاتی که به گفته مجلس دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کرده است نایستاد و از این تخلفات جلوگیری نکرد میگوید رهبری مستقیما به او گفته است که کاری کنید که رئیس جمهور زیر بار اجرای این قانون برود و دلش برای اجرای قانون گرم شد. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
ساعت 14:30 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. برای سومین روز متوالی تظاهرات ضد آمریکایی در شهرهای بزرگ افغانستان ادامه یافت. ژاپن خرید نفت از ایران را کاهش میدهد. مذاکرات نمایندگان آمریکا و کره شمالی بر سر برنامه هسته‌ای آن کشور آغاز شد. روز پنجشنبه در کابل و چندین شهر افغانستان تظاهرات ضد آمریکایی ادامه یافت. سه روز پیش صدها تن از افغان‌ها در کابل و جلال‌آباد در اعتراض به سوزاندن قرآن در پایگاه بگرام دست به تظاهرات زدند و در روزهای اخیر موج تظاهرات اعتراضی به دیگر شهرهای افغانستان نیز کشیده شده است. کاخ سفید واشنگتن، وزارت دفاع آمریکا و فرماندهی ناتو از سوزاندن غیر عمدی چندین جلد قرآن در پایگاه بگرام عذرخواهی کرده و آن را اشتباه خواندند. به گزارش رسانه‌های ژاپن، دولت این کشور در صدد است حجم خرید نفت از ایران را حدود 20% کاهش دهد. در روزهای اخیر مقامات آمریکا و ژاپن مذاکرات فشرده‌ای را برای کاهش خرید نفت از ایران و چگونگی تامین انرژی مورد نیاز ژاپن انجام دادند. امروز نمایندگان آمریکا و کره شمالی گفتگوهای مستقیم میان دو کشور بر سر برنامه هسته‌ای پیونگیانگ را آغاز کردند. نشست امروز نخستین دیدار مقامات دو کشور پس از مرگ کیم جونگ ایل، رهبر سابق کره شمالی، به شمار می‌رود. هدف از این گفتگوها از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با رهبران جدید کره شمالی است. کشته شدن دو خبرنگار فرانسوی و آمریکایی به همراه شماری از غیر نظامیان در شهر هومس در سوریه با موجی از محکومیت همراه بوده است. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این رویداد را جنایت خواند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آن را نمونه‌ای دیگر از وحشیگری بی‌شرمانه رژیم اسد نامید و وزیر خارجه بریتانیا گفت دنیا باید تلاش‌هایش را برای متوقف کردن وحشت وقف کند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، هنا ربانی کهر، وزیر خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کنند. اینکه پس از کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در حمله هواپیما در ماه نوامبر 3 ماه پیش، روابط واشنگتن اسلام آباد است. تصادف قطار در ایستگاهی در بوینفر بود. روز چهارشنبه در ساعت پر ازدحام با چندین مانع در ایستگاه برخورد کرد و چندین واگن جلویان به شدت آسیب دید. محمد سعید زاکری، دبیر سیاسی هفته‌نامه 9 دی، پس از انتشار یادداشتی در این نشریه در انتقاد از علی لاریجانی بازداشت شد. بنابر برخی گزارش‌ها هفته‌نامه 9 دی نیز پس از انتشار این یادداشت توقیف شده، اما حمید رسایی، مدیر مسئول این هفته‌نامه، به خبرگزاری فارس گفته است که هنوز نامه‌ای مبنی بر توقیف نشریه دریافت نکرده است. گنادی گاتیلوف، معاون وزارت خارجه روسیه، ضمن هشدار به اسرائیل درباره حمله احتمالی به ایران گفت چون این اقدامی پیامدهای فاجعه بار به دنبال خواهد داشت. معاون وزارت خارجه روسیه که روز چهارشنبه در کنفرانس خبری در مسکو سخن می گفت افزود هر گونه سناریوی نظامی احتمالی علیه ایران برای منطقه و برای تمامی نظام بین الملل فاجعه بار خواهد بود. در ساعت 14:33:45 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا این ساعت از شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا بمانید.